رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز یکشنبه 27 مهر 1393، 19 ماه اکتبر از تقویم میلادی است که با ما با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا همراه شدید. خوش آمدید به برنامه امروز 60 دقیقه، برنامه زنده صبحگاهی محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا. پیش روی شما همراهان سحرخیز هست. من فهیمه خضریلی هستم، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر، با ما همراه باشید تا پایان این تقریبا یک ساعت پیش رو. آغاز میکنیم برنامه امروز رو هم با مروری بر آخر خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که اینجاست.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو از عراق آغاز میکنیم. مجلس عراق دیروز به 7 نامزد پیشنهادی برای تصدی مقام‌های باقی مانده در کابینه حیدر علی‌آبادی از جمله مسئولان دو وزارتخانه کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد. در پی این اقدام، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با حیدر علی‌آبادی تکمیل شدن کابینه وی را تبریک گفت و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این اقدام را گامی بسیار مثبت در شرایط فعلی عراق توصیف کرد. محمد سالم الغبان وزیر کشور جدید عراق شیعه مذهب و از اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری حیدر علی‌آبادی است. خالد العبیدی وزیر دفاع نیز سنی مذهب و از افسران ارشد اهل موصل است. نیروهای کرد میگویند روز شنبه حمله سنگین داعش را برای اشغال بخش‌هایی از شهر کوبانی دفع کردند. همزمان حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در این منطقه نیز دیروز ادامه یافت. با این حال به گفته وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، حملات هوایی در دو روز گذشته بر تأسیسات نفتی که به دست داعش افتاده متمرکز بوده است. بنابر اعلام پنتاگون در دو روز گذشته 15 حمله هوایی به تأسیسات نفت و گاز در شرق سوریه انجام شده که دست کم 8 کشته بر جای گذاشته است. هدف از این حملات قطع درآمدهای مالی داعش اعلام شده است. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر پیشرفت در مذاکرات اوکراین و روسیه بر سر قیمت گاز، رئیس جمهوری اوکراین دیروز گفت کشورش در زمستان پیش رو از گاز روسیه بهره‌مند خواهد بود. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در مصاحبه با خبرنگاران تلویزیونی گفت در گفتگوی اخیرش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر سر قیمت گاز به توافق رسیده است. روسیه خواستار 385 دلار برای هر 1000 متر مکعب گاز است و اوکراین بر پرداخت 325 دلار تاکید داشته است. در پی دو سال گذشته بحث بر سر قیمت گاز صادراتی روسیه و اوکراین همچنان ادامه داشته و اواخر خرداد ماه روسیه ارسال گاز به اوکراین را قطع کرده بود. وزیر دفاع ایران دیروز در دیدار با همتای لبنانی خود که به تهران سفر کرده است گفت ایران آماده است نیازمندی‌های ارتش لبنان را تامین کند. بنابر گزارش ها حسین دهقان وزیر دفاع ایران به سمیر مقبل همتای لبنانیش گفته است که ایران آمادگی دارد با تأمین نیازمندی های ارتش لبنان تجاربش را برای مقابله با گروه های به گفته او تروریستی و تکفیری در اختیار لبنان بگذارد. حدود 20 روز پیش نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جریان سفرش به بیروت گفته بود که ایران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر آنچه که تحول در علوم انسانی و همچنین مهندسی فرهنگی خواند تاکید کرد. آقای خامنه ای دیروز در حکمی که برای آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرده نوشته است که تحول در علوم انسانی به سرانجام مطلوب نرسیده و مهندسی فرهنگی باید جدی‌تر گرفته شود. رهبر جمهوری اسلامی از 5 سال پیش بدین سو همواره بر تحول در علوم انسانی تاکید کرده و بارها گفته است که آموزش رشته‌های علوم انسانی به شکل فعلی به گفته او باعث بی‌اعتقادی دانشجویان می‌شود. دیروز هزاران نفر در لندن در اعتراض به کاهش هزینه‌های عمومی و پایین بودن دستمزدها تظاهرات کردند. این تظاهرات را اتحادیه‌های کارکنان دولت ترتیب داده بودند و خبرگزاری‌ها شمار معترضان را تا 80,000 نفر برآورد کردند. دولت محافظه‌کار دیوید کامرون می‌گوید برای کاستن از کسری بودجه افزایش دستمزدها را مد نظر ندارد، اما اتحادیه‌های کارکنان دولت با این تصمیم مخالفند و میگویند اقتصاد کشور رشد داشته و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد سال جاری بریتانیا را 3.2% پیش بینی کرده است. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خلاصه از آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه مطالبی آماده کرده. نامه سرگشاده علی مطهری نماینده مجلس به آیت الله جنتی: آقای مطهری حصر شبیه به حبس آقایان موسوی و کروبی را غیر قانونی و غیر شرعی خوانده است. حداکثر کار مفید در ایران روزانه 25 دقیقه. پیامدهای ناکارایی نیروهای کار در ایران چیست؟ بازتاب اسید پاشی سریالی اصفهان در مطبوعات: قربانیان زن در خیابان‌های شهر امنیت ندارند. پلیس میگوید که سرنخ‌هایی به دست آورده است. خبرهای ورزش و آخرین اخبار از رقابت‌ها در لیگ برتر فوتبال در اروپا و تشدید درگیری‌ها در کوبانی. هواپیماهای ائتلاف همچنان حمله به مواضع داعش را ادامه می‌دهند. با ما همراه باشید در طول این برنامه زنده صبحگاهی. برای ما پیامک بفرستید به این شماره 0042-06-03-87-41-50. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد مواضع تندی اتخاذ کرد. حالا علی مطهری نماینده مجلس در نامه سرگشاده با آقای جنتی نوشته است که حصر شبیه به حبس رهبران جنبش سبز در ایران را غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر شرعی می‌داند و تا دادگاهی صالح برای این پرونده برگزار نشود، به گفته او وجدان جامعه آرام نخواهد گرفت. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی که بارها به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد انتقاد کرده است، در نامه‌ای سرگشاده که متن آن روز شنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، حصر شبیه حبس آنان را فاقد توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی خواند. علی مطهری در نامه خود از جمله می‌نویسد این که پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده باشند، دلیل بر این نمی‌شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. آقای مطهری در نامه سرگشاده خود می‌پرسد اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند، چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راهپیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما اینکه چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، روز جمعه در برنامه تلویزیونی شناسنامه در تلویزیون جمهوری اسلامی بار دیگر معترضین به حصر رهبران جنبش سبز را فاقد درک سیاسی و انقلابی خواند و گفت آنها تسلیم امام و رهبر نیستند.
اینا نه درک سیاسی دارند، نه درک انقلابی دارند، نه در امام و رهبر تسلیمند. یکی دیگه این که اینا اومدن تو خیابون خودشون نشون دادن، گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
احمد جنتی با آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی تمایلی به برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهام‌هایی که به رهبران جنبش سبز زده می‌شود ندارند، روز جمعه گفت دادگاه باید برای ادعای تقلب در انتخابات اینها را احضار کند و بگوید دلیل تقلبی که می‌گویید چیست.
اینا باید محاکمه می‌شدن برای همون ادعای تقلب قبل از اینکه بیان تو خیابونا. این مال اصل ادعای تقلب. منت بر سر اینا گذاشتن. اگر بنا بود اینا محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. این حرکت اینها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، مقیم لندن، درباره گفته های احمد جنتی به رادیو فردا میگوید:
ببینید، قریب 4 سال رهبران جنبش سبز در حصر قرار گرفتن و قدرت دفاع و سخن از خودشون رو ندارن. امثال آقای جنتی دستشون نه تنها در تقلب بلکه در خون مردم نیز آلوده است و نتیجه اون تقلب و آلودگی به این خون رو خوب طبیعی است امروز هر انسان عاقلی میبینه. امروز وقتی که گزارش تو از فساد عمیق اقتصادی کشور منتشر میشه، عمق فساد در درون حکومت رو برهم میزنه. به نحوی که رئیس دستگاه قضایی به جای اینکه فاسدین رو تهدید کنه، افشا کنندگان فساد رو تهدید میکنه. آقای جنتی و امثال آقای جنتی میدونن که اگر دادگاهی برگزار بشه بساط رسوایی آقایون رو روی دایره خواهد ریخت. بنابراین تلاشی رو که بخشی از افراد در درون جامعه میکنن به این رفتار غیرقانونی پایان ببخشن رو میخواهند به هم بزنن. بنابراین این نگرانی موجب میشه که سخنان سخیف و بچگانه از امثال آقای جنتی در رسانه بیاد مطرح بشه. کسی که عضویت شورای نگهبان رو سالها داشته اما بدیهی ترین اصل حقوق رو هنوز نفهمیده که حکم به اجرای مجازات رو تنها از دادگاه صالح میدونه به رسمیت نمیشناسه، خودش یک طرف اونجا بحث میکنه و میگه اصلا رسیدگی لازم نداره، حکم این اعدامه.
آقای جنتی روز جمعه همچنین خبر از وجود یک نظام اطلاعاتی شورای نگهبان داد و گفت منابع اطلاعاتی شورای نگهبان کمتر از وزارت اطلاعات نیست.
در شهر سرها منابع اطلاعاتی هم خودمون داریم که اطلاعات اونا اطلاعات وزارت اطلاعات اگه بیشتر نباشه کمتر نیست. ما خودمون بانک اطلاعات داریم، منابع اطلاعاتی داریم و اونا رو هم آموزششون دادیم.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس خبرگان که رئیس آن محمد رضا مهدوی کنی ماهاست در کما فرو رفته است بدون نام بردن از کسی گفت افرادی قصد قبض کردن خبرگان را دارند.
جواد کوروشی بود که گزارش میداد. برای ما پیام های زیادی هم درباره همین موضوع فرستادید یا اینکه کامنت گذاشتن همراهان رادیو فردا در فیسبوک. نوشتند که در حالی که عدالت آقای جنتی حکم به اعدام موسوی و کروبی می‌دهد، بصیرت آقای خاتمی حکم اعدام شیخ نمر مخالف آل سعود را ضد انسانی و فاجعه حقوق بشر می‌داند. همراهی نوشتند که آقای مطهری هم گاهی وقتها، البته فقط گاهی وقتها، گل می‌گوید. همراه دیگری گفتند که آقای مطهری آمده است که برای خود و نظام بازارگرمی کند و بگوید که در نظام جمهوری اسلامی ایران یک نفر هم هست که به فکر این آقایون باشد. همینطور گفتند که همه اینها باید اعدام بشن به خاطر خیانت به ایران و به مردم ایران. همراهی هم نوشتند که ما یک کامنت میذاریم در شبکه‌های اجتماعی و نگران هستیم و میترسیم و سوال ما اینجاست که چطور آقایون مطهری و آقای نوریزاد مثلا در این حد امنیت دارن که چنین صحبت‌هایی بکنن. همونطور که در گزارش هم شنیدید، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان گفته است که هر قاضی عادلی اگر قرار بود محاکمه بکنه آقایون موسوی و کروبی رو به حکم اونها اعدام بود. از شما میپرسیم که نظر شما چیست؟ شما هم با ما در میون بذارید، فکر خودتون رو با ما در تماس باشید. به 2042-02-21-12-21-12 برای ما نظرتون رو در این باره بفرستید. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
آقای جنتی نه تنها به زندانی بودن کاندیداهای ریاست جمهوری 6 سال قبل معترض نیستن، بلکه مدعیان چرا یه عده دیگه در زندان نیستن و اونها رو قصاص قبل از جنایت میکنن. من از ایشون سوال میکنم، شما پیرمردی که این همه تحصیلات کردی و مدعی هستی که اسلام رو میشناسی، آیا به شما اسلام اجازه میده که قبل از محاکمه حکم اعدام برای عده‌ای صادر کنید؟ اون هم نه سمت قضایی دارید نه مسئولی این کارید. آخه چرا اینقدر خشونت و اینقدر نفرت در دل یه پیرمرد قابل قبول نیست؟ شما پاد لب گوره، فکر عاقبت رو بکن اگر معتقدی.
شما در مورد یه شخصی که شورای نگهبان و محکم چسبیده چه توقع بیشتر از این نمیدونی داشته باشین که به حکم اعدام به خودش صادر بکنه؟
آقای لاریجانی گفتن که کسانی که تو خونهشون بمب و اسلحه کشف شده، آقای احمد شهید اینها رو مدافع حقوق بشر معرفی کرد. من میخوام با آقای لاریجانی بگم عزیز من، اول فکر کنید بعد حرف بزنید. تو خونه کدوم از اینها بمب و اسلحه کشف شده؟ آقای نوریزا، آقای میردامادی، دراویش گنابادی، تو خونه آقای کروبی، آقای موسوی؟ دومرو من معذرت میخوام از مردم، این کلمه رو به کار میبرم. چرا مردم رو احمق فرض کردی و فکر میکنید هر چی میگید مردم باید قبول کنن، باور کنن؟
اسید پاشی که تو اصفهان میشه بر روی زنان یه حرکت داعشیه که در تو قرن 21 داره اتفاق میفته.
این مسئولین مملکت به جایی که به دخترها و پسرهای جوان شادی و عشق وطن در آنها ایجاد کنید، غم در افکار آنها ارائه می دهید. به قول خودتان سال 180 هزار نخبه از ایران فراری می شود. ایرانی ها در سراسر دنیا پراکنده شدن از دست حکومتی برنامه شما. حال شروع کردید به اسید پاشی به صورت دخترها یا زنها در اصفهان. امیدواریم روزی که عشق و وطن دوستی در همه ایجاد شود، کسی در فکر ترس و فرار از ایران نباشد.
رسانه ایش نکنید آخه. آخه چرا اینو چشم بودی؟ قصیدی پا چیدن صورت بیسکویت دختر جوون کشاشو رو کور کردن، دهنشون رو زخمی کردن، صورتشون رو میکردن. آخه اینو دیگه رسانه ای چرایی میکنید آخه بابا جونه من؟ آخه چشش ندی، اجازه بدید با خودمون کار خودمون انجام میدیم دیگه. با همشون هم میشناسیم، همشون خودشون دیگه چتر ما کاری نداشته باشید به این کار. آخه بر کنید دیگه، بذارید با کار خودمون رو بکنید.
آقای ولایتی، همانطور که راه آزادی فلسطین از کربلا به بیراهی کشید، از یمن هم به بیراهی میکشه.
آقای ولایتی، تا پیروز میگفتین شما آزادی قدس از کربلا رد میشه، حالا میگین از یمن رد میشه برای آزادی فلسطین. پس این حق مردم ایران چی میشه؟ پس کی به فکر مردم ایران هستین؟
ایران تمام پارازیته، هیچ کدومون نمیدونیم در سیب شبکه ها داشته باشیم. آباره
باستان که مامور نیروی انتظامی بدونه هیچ دلیلی دست رو مردم عادی بلند میکنن. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در نگاه اول باور نکردنی یا حتی خنده‌دار به نظر بیاد، اما این چیزیست که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ایران گفته. آقای ارسلان فتیپور میگوید که ساعت کار مفید در ایران 15 دقیقه حداقل و حد اکثر 25 دقیقه است. این موضوعیست که امروز در گفتگوی اقتصادی امروز صبحان با خبر با احمد علوی اقتصاددان در سوئد مطرح میکنیم. آقای علوی سلام و صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم حیدری و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، ارزیابی شما به عنوان اقتصاددان از آنچه که آقای فتیپور گفتن چیست؟
ناکارآمدی نیروی کار در ایران یک امریست که پذیرفته شده است و نهادینه شده و پدیده جدیدی نیست و شامل تنها نیروی کار نیست، بلکه سایر عوامل تولید و منابع تولید از قبیل سرمایه، مدیریت و ماشین‌آلات هم دارای ناکارآمدی هستند. همین ناکارآمدی بخشی از مشکلات اقتصادی و به خصوص توسعه نیافتگی و عدم رشد پایدار در ایران رو توضیح میده. چه بنا به نظریه‌های اقتصادی مهمترین منبع رشد اقتصادی پایدار در کشورها، در جوامع، همین کارآمدی عوامل تولید و به خصوص نیروی کاره. در ایران در فقدان این کارآمدی رشد اقتصادی از رانت نفتی تغذیه میشه. البته عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم در این ناکارآمدی دخیله.
خب کمی از این عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که صحبتشو کردید حرف بزنیم. چیست این عوامل؟
مهمترین عوامل ناکارآمدی نیروی کار نبود تخصص و مهارت، بخصوص در میان مدیران رده بالای حکومت، و همچنین نارسایی سازمانی. سازمان کار در ایران هم میدونیم که فرسوده، هرمی و غیر دموکراتیکه و این ابتکار و خلاقیت رو از محیط کار در محیط کار از بین میبره. اما عوامل دیگری همچون سطح پایین حقوق معنوی و مزد، نارضایتی نیروی کار از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تبعیض هم از جمله عوامل دیگر ناکارآمدی نیروی کار. سطح قدرت خرید حقوق در ایران میدونیم که بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. مهاجرت نیروی کار ماهر به سایر کشورهای منطقه هم که اخیراً بسیار داره شدت میگیره شاخص خوبی برای این نارضایتی و ناکافی بودن حقوق معنوی و مادی برای نیروی کاره.
آقای علوی، این وضعیت، این ناکارآمدی نیروهای کار در ایران چه پیامدهایی برای اقتصاد و جامعه خواهد داشت؟
خب این پیامدها رو میشه در دو سطح کلان و خرد در واقع بررسی کرد. در سطح کلان اقتصادی، از اونجایی که رشد اقتصادی پایدار و همچنین توسعه اقتصادی مشروط به کارآمدی نیروی کار و سازمان مدیریت مؤثره، تلاش‌های دولت برای خروج از رکود بدون افزایش این متغیر اقتصادی ممکن نیست. کارآمدی نیروی کار بخصوص در شرایط کاهش قیمت نفت، یعنی شرایط امروز، و همچنین شرایط رکودی که الان هست، یکی از منابع مهمیه که میتونه اقتصاد ایران رو خارج بکنه از رکودی که الان درش افتاده. خب در سطح فردی هم ما میدونیم ناکارآمدی نیروی کار میانجامه به فقر و همچنین کاهش سطح زندگی خانوار و نیروی کار.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. احمد علوی از سوئد با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 27 مهر ماه با هم نگاهی میکنیم به کیوسک مطبوعات و روزنامه های چاپ امروز تهران رو با هم ورق میزنیم. شهرام رفیع‌زاده با ما همراه هست در این صبحانه با خبر. آقای رفیع‌زاده سلام و صبحتون بخیر.
فهیمه خضری در این صبحتون بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه آرمان آغاز بکنیم. آرمان امروز از سعید حجاریان مطلبی رو منتشر کرده در صفحه اولش که آقای حجاریان گفته است که من زاربان خودم رو حلال کردم.
بله، این گفتگوی کوتاهی است که روزنامه آرمان از قول آقای سعید حجاریان امروز منتشر کرده و گفته که ایشون گفته که برخی از زاربان ایشون که در ترور چند 15 سال پیش ایشون نقش داشتن، هنگامی که می‌خواستن برن حج برای حلالی کسب حلالیت به ایشون مراجعه کردن و ایشون البته اونها رو نپذیرفته، اما گفته اونها رو حلال کردم. نکته جالبی که در گفتگوی آقای حجاریان هست اینه که ایشون گفته چند کتاب در وزارت ارشاد دارم ولی همچنان مجوز برای این کتاب ها صادر نمیشه. عکس یک روزنامه آرمان هم گفتگوی این روزنامه است با آیت الله موسوی بجنوردی که از اعضای ارشد مجمع روحانیون مبارز هست و به صراحت ایشون اعلام کرده که این تشکل روحانی نزدیک به اصلاح طلبان برای انتخابات آینده مجلس خبرگان برنامه مفصلی تدارک دیده.
بسیار خوب، به شهروند نگاهی بکنیم. آقای رفیع‌زاده، شهروند در بخش اقتصادی خودش که در صفحه یک هم از این گزارش یاد کرده، گزارشی منتشر کرده و میگوید که قیمت انگور در ایران به هر کیلو 10,000 تومان رسیده.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده به افزایش قیمت برخی از مواد غذایی از جمله انگور. در تیتر یک روزنامه شهروند گزارش مفصلی منتشر شده امروز درباره ماجرای اسید پاشی ها در اصفهان و این روزنامه خبر داده که نیروی انتظامی در یک قدمی دستگیری یا بازداشت اسید پاش های اصفهان قرار گرفته. عکس یک این روزنامه هم مربوط است به مانور مقابله و پیش گیری از بحران در جشنواره شهر آماده.
و اما اعتماد در تیتر یکی خودش 7 مأموریت جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بهش پرداخته که در آستانه دور تازه فعالیت این شورا رهبر جمهوری اسلامی ایران این 7 در حقیقت مأموریت رو اعلام کرده.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بار دیگر در همین سمت منصوب کرده، ابقا کرده و البته 3 عضو جدید هم افسوده که یکی از اونها خانم شهیندخت ملاوردی معاون آقای حسن روحانی در امور زنان و خانواده هست به عنوان یک شخصیت حقوقی. عکسی که روزنامه اعتماد آقای علی مطهری و صادق زیبا کلام هستند، کسانی که این روزها نامه های فراوانی نوشتن و روزنامه اعتماد به همین بهانه گزارش مفصلی درباره نامه نگاری های سیاسی در چند سال اخیر منتشر کرد.
روزنامه جوان چطور آقای رفیع‌زاده در صفحه که این روزنامه چه خبر هست؟
روزنامه جوان در تیتر یک خودش نوشته که رهبر جمهوری اسلامی در حکمی که روز گذشته صادر کرده برای آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرده که موانع اقدامات خودجوش فرهنگی رو باید از سر راه جوانان مؤمن و انقلابی برداشت که همزمان با این حوادثی که در ایران رخ میده. این تیتر یک روزنامه جوان هم معنای متفاوتی پیدا میکنه. عکس یک این روزنامه وزرای دفاع لبنان و ایران رو نشون میده و روزنامه جوان خبر داده که وزیر دفاع لبنان وارد تهران شده.
و ایران، روزنامه دولت جمهوری اسلامی ایران از اقدام به گفته این روزنامه جنجالی دولت ترکیه تیتر یکش رو انتخاب کرده و گفته است که شرکای بابک زنجانی در ترکیه تبرئه شدند.
بله، روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که برخی از چهره‌های اقتصادی در ترکیه که چندی پیش بازداشت شده بودند، از جمله رضا زراب که ایرانی الاصل هست و از او به عنوان شریک آقای بابک زنجانی نام برده میشه، از سوی دادستان استانبول تبرئه شده. عکس یک روزنامه ایران هم رژه کاروان ورزشی معلولان ایران هست در اینچئون که در بازی‌های پارا آسیایی شرکت کردند و البته روزنامه ایران در صفحه یکی خودش تأکید کرده که دست‌های پنهانی در پشت اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان قرار داره.
و و به مردم سالاری هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه مردم سالاری در تیتر یک گزارش داده که روز گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه هم برگزار شده و ریاست اون آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بوده، کلیات نحوه اداری بانک مرکزی به تصویب رسیده که یکی از مواد این نحوه اداری بانک مرکزی انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به مدت 5 سال هست. عکس یکی این روزنامه هم گزارشی است درباره اعتراضات دامنه‌دار در هنگ کنگ و اینکه چین نتونسته همچنان ناآرامی‌ها در هنگ کنگ رو مهار کنه.
روزنامه تعادل در تیتری که خودش از بهره برداری آغاز بهره برداری از منابع مشترک گاز ایران و انگلیس خبر داده و این رو تعبیر کرده به گسست جدید در رژیم تحریم‌ها علیه ایران.
بله، روزنامه تعادل در این گزارش البته علاوه بر بهره برداری از منابع مشترک گاز ایران و انگلیس اشاره‌ای هم کرده که در هفته‌های اخیر رو شرکت نفتی بزرگ نروژ و ایتالیا هم روابط نفتی خودشون رو با ایران از سر گرفتن و البته این روزنامه عکسی خودش رو به آقای ولادیمیر پوتین اختصاص داده که ایشون هشدار داده نسبت به اینکه کاهش قیمت نفت به ویژه رسیدن نفت احتمال قیمت نفت به 80 دلار به معنی فروپاشی اقتصاد جهانی خواهد بود.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر با شما همراه میشیم در همین صبحانه بخبر. سری زدیم به کیوسی مطبوعات همراه شما و حالا میریم به جهان ورزش سر میزنیم با حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ورزشی همراه میشیم.
مرحله 1/16 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران با برگزاری 3 مسابقه پایان یافت. هر 3 بازی 1-0. روز شنبه حادثه بزرگ حذف تیم سپاهان بود در سیرجان در برابر تیم گلگهر سیرجان. یک دیدار 120 دقیقه‌ای که گلگهر سیرجان با پنالتی دقیقه 105 پیروز شد. گلگهر 10 دقیقه آخر بازی 10 نفره بود. تیم سیرجانی در 1/8 نهایی نفت مسجد سلیمان را پیش روی دارد. 2 مسابقه هم در اهواز برگزار شد که در هر دو یک طرف بازی آبی پوشان استقلالی بودند. استقلال اهواز در مقابل نفت تهران با پنالتی دقیقه 17 تیم تهرانی بازی را 1-0 به نفت واگذار کرد و نفت تهران به 1/8 نهایی جام آسیا رسید تا به مساف شهرداری اردبیل برود. استقلال تهران هم در یک دیدار نفسگیر 120 دقیقه‌ای در برابر فولاد نوین اهواز قرار داشت که سرانجام با گل دقیقه 109 پیروز و برای 1/8 نهایی انتخاب شد تا در تهران در برابر تیم پارسه ایرانیان قرار گیرد. روز گذشته دومین دوره بازی‌های پاراآسیایی 2014 اینچئون در کره جنوبی طی مراسمی گشایش یافت و رقابت‌های 4500 ورزشکار از سراسر آسیا از امروز آغاز می شود. در بازی های پاراآسیایی اینچئون ایران با 204 ورزشکار زن و مرد در 16 رشته حضور دارد. در تهران اعلام شد به مدال آوران این بازی ها برای مدال های طلا، نقره و برنز به ترتیب 8، 6 و 4 میلیون تومان وجه نقد جایزه داده می شود. فوتبال باشگاهی در کشورهای اروپایی از تعطیلات 2 هفته‌ای خارج و رقابت‌ها از دیروز از سر گرفته شد. در انگلیس تیم چلسی به دنبال پیروزی 2-1 در زمین کریستال پالاس با 22 امتیاز صدر جدول است. 5 امتیاز بیشتر از منچستر سیتی تیم دوم جدول. در اسپانیا در هفته 8 لالیگا رئال مادرید با 5 گل در زمین تیم پایین جدولی لوانته پیروز شد و بارسلون در خانه با 3 گل تیم میانه جدول ایبار را شکست داد. به گزارش شبکه بین سپورتس گل‌های اول و دوم بارسلون را جاوی هرناندز و نیمار زدند و گل سوم توسط لیونل مسی. بارسلون با 22 امتیاز پیشتاز است و رئال مادرید با 18 امتیاز دوم. تیم یوونتوس ایتالیا هم دیشب با وجود مساوی 1-1 در برابر تیم ته جدولی ساسولو همچنان پیشتازی سری آ را حفظ کرده با 19 امتیاز